بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و الحمد لله علی اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نتیجه بحث این شد که این فرمایش مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف برمی گرده و ظهور در همین داره که در باب استصحاب اون چه که معتبر است وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است و مسئله بقاء الموضوع خارجن اون طوری که از ظاهر استدلال شیخ قبلا استفاده می شد و از برخی از عبارات دیگر این لازم نیست. در این قضیه زیدون عادلون می فرمان اگر ما شک کردیم در عدالت، عدالت رو استصحاب نمی کنیم، عدالت علا تقدیر الحیات رو استصحاب می کنیم و نیازی به احراز حیات و استصحاب حیات نداریم. و ملاحظه کردید که حالا صاحب منتقا علیه الرحمه که خب تلاش زیادی برای حل این عبارت شیخ داشت، بالاخره ایشونم منتهی به همین مطلب شده، منتها با یه تعابیر دیگری که یک از اون تعابیرم نمی آوردن، نیازی به اون تعابیر نیست، مقصود همینیست که عرض کردیم. حالا اینجا تحقیق در مسئله چیه؟ بالاخره در قضیه زیدون و عادلون اگر ما شک در عدالت داریم، در صورتی که احراز وجود خارجی زید بشه که هیچ کس نزاعی نداره، همه میگوین استصحاب عدالت جریان داره، اما اگر حیات زید و وجود زید هم برای ما مشکوکه، بالاخره آیا اینجا دو استصحاب جاری کنیم یا هیچ کدام جاری نمیشه، یا استصحاب عدالت مسئله جواز تقلید را برای ما روشن میکنه؟ باز دیروز در همین اثناء بحث و اینها نکاتی را عرض کردیم. اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الوصول جلد سوم صفحه 230 و 231 ایشون می‌فرمایند اگر ما بخواهیم قضیه رو به نحو کانه تامه استصحاب کنیم، بحثی وجود نداره. به این معنا بگیم آقا یک زیدی متصف به عدالت بود، زید متصف به عدالت کان متیقنن سابقا، الانم در این مجموع مشک میکنیم، یعنی میشه به نحو کانه تامه. و به تعبیر خود ایشون اینجایی که هم شک در محموله، هم شک در اتصافه، هم شک در موضوع، یعنی هم شک در عدالت داریم، هم شک در اتصاف حیات به عدالت، هم شک در حیات، اگر آمدیم به صورت کانه تامه در نظر گرفتیم، میگیم آقا زید متصف به عدالت این مجموعه بود، کان متیقنا سابقا، الان هم کماکان الان هم در این مجموع شک میکنیم و این هم کماکان استصحاب میکنیم. نه دیگه کان تامه، کان تامه، نه کان تامه یعنی شما در نه نه در وجود ذهن، در اصطلاح اصولی کان تامه یه مقدار وسیع‌تر از اون است که در ادبیات می‌گیم. در اصطلاح اصولی می‌گیم هر چی که محمولش وجوده، محمول اگر وجود شد، حالا وجود یه وقت میگیم آقا زیدون موجودون، این میشه کانه تامه، هم ادبی هم اصول. یه وقتی میگیم زید متصف به شجاعت و عدالت و سخت و صفت هم میاریم، میگیم این کانه موجود ها چی؟ خیلو حالا ازده بگیم، حالا ازده بفرمین، حالا عرض میکنم، خیلو عرض میکنم که ایشون میفرماد اگر این شد، یعنی بیام اینطور بگیم، بگیم آقا یک زید متصف به عدالت، حالا عرض کردم اگه چند تا صفت دیگه هم کنارش بیارید بازم مشکلی نداره، یه همچین مجموعه کان هم موجودن سابقا، الان هم تو این مجموع ما داریم شک میکنیم، یعنی این مجموع آیا الان هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقایش رو. حالا عرض میکنم، من هنوز دارم نقل میکنم، بعد عرض می شود که می فرمان در اینجا بلا اشکال استصحاب جریان داره و بحثی اصلا دارش نیست، یه مجموعی قبلا یقینی بوده الان هم داره شک می کنیم، به نحو کانه تامت استصحاب می کنیم. صاحب منتقا در مقام اشکال بر ایشون فقط همین رو میگن، میگن این که نشد، ما اینجا واقعا سه تا شک داریم، این دست ما نیست که بخوایم به حسب اعتبار این سه تا رو یکی بکنیم، یکی نمیشه اینجا. اگر الان از این آدم سوال کنن آقا شما چند تا شک دارید، یه سه تا، یکی شک در عدالت دارن، یکی شک در حیات دارن، یکی هم شکی در اتصاف دارن. البته عبارت خیلی اینجا به نظر من مجمله، ولی مقصود اینه که وقتی واقعا سه تا شک هست، این دیگه اصلا قابلیت این که ما برگردونش به یک شک نداره. به بیان دیگر اگه واقعا یک شک بود، خب این درست بود، این فرمایش شما میگیم آقا یه چیزی یقینی بود، چی آقا؟ زید متصف به عدالت، الانم شک به این مجموع میخوره، در حالی که همه اشکال همینجاست. الان این آقا نمیگه آقا من در این مجموع شک دارم، این آقا میگه اولا من نمیدونم ازش کبیره صادر شده یا نه، عدالتش تبدیل به فسق شده باشه، نمیدانم مریض شده یا نه، حیاتش تبدیل به موت شده باشه، و نمیدونم اگر حیاتم هست این حیاتش متصل به عدالت هست یا نه. واقعا سه تا شک هست و این بیان مجرد یک عرض میشود که فرض خلاف واقعه، واقعی که این نیست که واقع سه تا شک در اینجا وجود داره. خب بعد می فرماین که البته حالا اگر عبارت مثل اصول رو ببینی، ایشون این مطلب رو در جای مطرح کرده که شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشه، اونجا یک چنین چیزی رو مطرح کرده، که به نظر ما فرقی نمی کنه در این که این سه تا شک هست یا یک دونه شک، فرق نمی کنه حالا این مسبب باشه یا نباشه. مسبب هم که باشه واقعا عرض می کنم که سه تا شک. به عبارت اخرى اگر ایشون برگردن جواب بدن که آقا من این رو در جایی مطرح می کنم که شک در محمول مسبب از شک در موضوعه و با وجود شک در موضوع دیگه مجالی برای شک در محمول نیست، بگیم بالاخره خود موضوع و اتصاف موضوع به محمول دو تا شک میشه. اگر این سومی رو ما بگذاریم کنار، خود موضوع و اتصاف موضوع به محمول خودش یک شک نیست برای ما، دو تا شک میشه. نه اثبات نمی کنم رو ابدا. بله باشه، فرض ما این است که فرض ما اینه که مسبب هست اما استثاب نمیتونه بیاد این رو، این اصلا عقلیشه دیگه. نه مسبب عقلی داریم بگیم، ایشون در هست عدالت آوره که سبب عقلیه، مسبب عقلیه بلا سبب شرعی باشه سبب بحثی نیست. خود اتصاف یه امر عقلیه. نه ببینید در همین عبارت، در همین قسم درست وقتی میاد تو کانه ناقصه و اینها، در کانه ناقصه این سه قسم رو میکنن، منتها میگن یه قسمش باز برگرده به کانه تامه. دقت کنید عبارت ایشون رو در مصباح الاصول، بخواید عبارت من بخونم حتی ببینید ایشون در این فرضی که بله در محمولات ثانویه و لیسه ناقصه کانه ناقصه میگوین اگر شک در بقای محمول ناشی از شک در بقای موضوع باشد، مع العلم به بقایه علی تقدیر بقای موضوع، و وقت اینجا میفرمان یجری فل اتصاف و ثبوت الوصل الموضوع به ان یقال، به ان یقال و این عبارت اینه ثبوت العداله لزید کان متیقنن فلان کما کان، یعنی در حقیقت اینجا میگن ما برش گردونیم به کانه تامه، بگیم آقا ثبوت عدالت لزید کان متیقنن الانم کما کانه. خب عرض میشود که بعد یک تنظیری همینجا آوردن مرحوم آقای خویی، و اون تنظیر این است که میفران و نظیره ما اذا شککنا فی بقاء زوجیه بین امرأت و زوجها القائد، اگر یه مردی از زنش غائب باشه و ما در بقاء زوجیت بین این زن و این مرد شک بکنیم، احتمال داره مردش مرده باشه، این جایشون میفرماد ما استصحاب میکنیم بقاء زوجیت را، بقاء زوجیت استصحاب میکنیم، مطابق چه بیان؟ میگیم زوجیت بین المرأة و بعلها کانت متیقنتا سابقا، زوجیت بین اینها کانت متیقنتا سابقا، الان هم در این زوجیت در بقای شک میکنیم استصحاب میکنیم، که این روحش برمیگرده به کانه تامه. این زوجیت بین زن و شوهر کانت متیقنتا سابقا، کانت موجود از هم سابقا، الان هم استصحاب میکنیم. با صاحب منتقا علیه الرحمه به این تنظیرم اشکال کرده، ایشون می‌فرماید یه خارج از محل کلامه این مثال، می‌فرماید در این تنظیر موضوع ترتب محمول بر موضوع ترتب شرعیه، در حالی که محل کلام و نزاع در اونجاست که ترتب محمول بر موضوع یک ترتب عقلی باشه نه یک ترتب شرعی باشه. می‌فرماید در این مثال بقای زوجیت ترتب زوجیت بر حیات زوج امر شرعی، در حالی که محل نزاع در همین مثال زیدون عادلون در جایی که ترتب عقلی باشه. خب اینم باز برای ما روشن نشد چطور در این زوجیت ترتب شرعیه، ترتب زوجیت بر حیات امر عقلیه. اصلا اگر شرعی هم نبود، اسلامی هم نبود، دین سماوی هم نبود، زوجیت متقوه به حیات زوج و زوجه است. این که ترتب مسلم عقلیه، ترتب شرعی نیست در اینجا. حالا این اشتباه از مقرر شده در اینجا. ببینید در همون جلد شیشم منتقا صفحه 356 یا 357 می فرمان و اما تنظیر مرحوم آقای خویی محل اشکاله. چرا؟ فهوه خارجون از محل کلام، از محل نزاع خارجه. لأنهو یعنی لأن محل نزاع فی ما اذا کان شک فی الموضوع تکوینی للمستصحب لشرعی. محل نزاع در اونجاییست که شک در موضوع تکوینی مستصحب باشه نه شرعی. و ترتب الزوجیه علی حیات زوج شرعیون لا عقلیون. این خیلی برای ما جای تعجبه. می فرماید ترتب زوجیت بر حیات یه امر شرعیه نه یه امر عقلی، در حالی که مسلم عقلیه. زوجیت موضوعش حیاته و حیات مقدم عقلیه برای زوجیت. مگر این که بگن آقا شاره میاد در زوجیت حتی بعد از این که طرفینم فوت میکنن با زوجیت رو باقی میدونه، لذا حیات مثلا مقدم شرعی باشه، این همه توجیه درستی نیست. حالا این بحثی که در فقه واقع شده که آیا با مردن عهد و زوجین آیا زوجیت از بین میده یا نه، که از کسانی که قائل به این است که زوجیت از بین میره خود مرحوم آقای خویه، خود مرحوم آقای خویی از کسانی است که قائل است به این که به مجرد الموت زوجیت از بین میره. خب اگه این مبنا باشه که دیگه ترتب با ترتب عقلی هم میشه، یعنی باید صاحب منتقا گفت که وقتی مرحوم آقای خویی با موت عهد و زوجین میفرمان زوجیت از بین میره، پس ترتب زوجیت بر حیات میشه امر عقلی نه یک امر شرعی. بله اونایی که میگن زوجیت بعداً باقی میمونه من دون الحیات، ممکنه بگن که زوجیتی که وجوب نفقه و نمیدونم اینها درش هست این متوقف از شرعاً بر حیات. این هم یه مقدار محل تأمله. علایا این عبارت هم عبارت درستی نیست. این اشکالات بر مرحوم آقای خویی که ایشون وارد کردن در اینجا وارد نیست.
این زوجیت، خب این با قطع نظر از اون اشکالی که اینجا واقعا سه تا شکه، بله این در فرض نیست که باز یعنی ما یعنی اشکال دوم در فرض نیست که ما تعدد شک رو قبول بکنیم، در حال که آقای خویی فرض این هست که اینجا شک واحده. چرا؟ ایشون فقط همین رو استثنا میکنه، میگه زوجیت از بین رفته، فقط شارع استثنا کرده که فقط یکی دیگری رو قصد بده همین اندازه. بله دیگه میگن عرض میشود که استلزاز از او جایز نیست. اینا رو که میگن آثار زوجیه از بین میره، استلزاز اینا بیانه جایز نیست. چیا؟
عزاد شرطی
اون که زوجه باطل میشه و اون ممنون رو نبیگه خودش اشکال تحمل هست؟ چی تحمل کنیم؟ جای تحمل ها از اول اوم تا آخر عمره چی تحمل کنیم برای؟ زوجیه
که به هم بخوره
نه جای شکیه که اگر مردی 5-6 ماه از زنش دور شد آدم شک میکنه که آیا این مرده یا نمرده. اگر مرده زوجیت از بین رفته، اگر نمرده زوجیت باقیه. این میشه منشه شک در بقای زوجیت. بله؟ بله اور از خود شرع ازش استفاده میشه تا قیامت هم که قیامت تعبیر میکنه آیات قرآن به این که با ازواجتون شما میایید، یعنی معلوم میشه که شعار زوجیت رو با مردن منقطع نمی کنه، قطع نمی کنه. بله یه آثاری داره، اگر کسی 4 زن داشت یکیش مرد، خب این به حسب ظاهر میتونه باز یکی دیگه بگیره، نمیتونه بگیم الان این شد خامسه مثلا، یه آثار اینطوری داره. خب این تحقیق باز خود صاحب منتقا هم به نظر من لم یعته به شیء جدید فی المقام، ایشون مسئله رو عرض میکنم که 3 صورت میکنه. یک صورت میگن اگر ما فقط شک در کردیم در خود عدالت به نحو کانه تامه، اینجا مسلم استصحاب جاریه، خب این روشن. اگر شک کردیم در عدالت حی و این حیاتی که باید متصل به عدالت باشه، میگن در اینجا اگر بر این حیات خارجی اثری بار نباشه و اون اثری که میخواییم بر عدالت بار بکنیم متوقف بر احراز حیات خارجی نباشه، استصحاب جاریه باشه. اما صورت سوم شک میکنیم در عدالت به نحو کانه ناقصه و اثر مترتب بر عدالت متوقف است برای اینکه این حیات خارجاً باشه، در چنین موردی که احراز موضوع برای ترتب اون اثر مستحب لازم هست، می فرمان نه استصحاب عدالت جاریه نه استصحاب موضوع. در فرض سوم میگه ما شک میکنیم در عدالت و در اتصاف حیات به عدالت، این یک اثر این که میخواییم برای این عدالت بار کنیم، این اثر متوقف است بر این که این حیات خارجاً مورد باشه. میفرمان اینجا نشک نه استصحاب در عدالت میتونیم جاری کنیم و نه استصحاب در موضوع. چرا استصحاب در عدالت؟ تو شما شکی در موضوعش داری؟ با وجود شکی در موضوع چطور میتونید استصحاب عدالت کنید؟ پس استصحاب عدالت جاری نیست. استصحاب موضوع اگر میخواد اثبات کند که این حیات متصف به عدالت هست اصل مثبت میشه. ولی زو عرض کردم ملاحظه میکنید یه مطلب تازهی نیاوردن ایشون در اینجا، یعنی همین ما تمام مطالبی که قبلا گفتیم از شیخ و از آخوند و از ناینی و دیگران و نکاتی که در لابلای کلمات اونها ما پیدا کردیم و برای شما عرض کردیم، تقریبا یک دستبندی اینشون فرمودن در اینجا مطلب جدیدی و تحقیق جدیدی نیاوردن. پس ببینید آنون مطلب دیگه زوایاش روشن شد. ما دیروز این نکته رو عرض کردیم، گفتیم آقا آقایونی که میگن اصل مثبت حجیت نداره، خب اینجا مشکل پیدا میکنن.
مثل مرحوم شیخ و مشهور که میگن اصل مسند حجیت نداره، اینجا برای استصحاب حیات و اثبات اینکه این حیات متصل به این عدالته، گرفتار اصل مسند میشن و مشکل پیدا میکنن. افرادی مثل امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم والد ما قدس سره که اینها هم اصل مسند رو حجت نمیدونن، در چنین فرضی میگویند که نه استصحاب عدالت جاریه نه استصحاب حیات. هیچ کدومی که این دو استصحابا جاری نیست. درست نقطه مقابل مرحوم نائینی و آقای خویی هم باز از مرحوم نائینی در فرض دیگه، که اگر شک در محمول مسبب از شک در موضوع نباشه، آقای خویی اینجا این نائینی طابقا نعل به نعل می فرمایند ما دو تا استصحاب میکنیم، یکی استصحاب حیات یکی استصحاب عدالت. و همون مطالب رو میگن که در اونجایی که یک موضوعی مرکب است و دارای یک اثر است، این دو جزءش رو یا هر دوش رو به وجدان یا هر دوش رو به عقل یا احدهما به عقل و الاخر رو به وجدان، این فرمایش نائینی دارن. به عبارت اخرى اینو باز اشتباه نکنیم، مرحوم آلخوی همین مثال رو تارتن میاره برای اونجایی که محمول شک در محمول مسبب از شک در موضوع، تارتن میاره برای اونجایی که شک در محمول مسبب نباشه. میفرمان گاهی فرض میکنیم شک در عدالت مسبب از شک در حیات هست، گاهی فرض میکنیم مسبب از شک در حیات نیست. اونجایی که مسبب از شک در حیاته فرمودن برش میگردونی به یک کانه تامه، بگیم آزید متکسف به عدالت کان متیقنن سابقا الانم کماکان استصحاب میکنید. اما اینجایی که مسبب نیست میفرمان در هر دو استصحاب جاری میکنیم و اون اثر که جواز تقلیده برش بار میکنیم. پس ببینید برای ترتیب اثر جواز تقلید شیخ فرمود ما با یه استصحاب میریم به میدان، همه استصحاب عدالت علی تقدیر الحیات. نائینی گفت با دو تا استصحاب میریم، آخوند گفت با دو تا استصحاب میریم، آی خویی گفت با دو تا استصحاب میریم، و در مقابلم ادهی مثل مرحوم امام و اینها میفرمان نه اصلا با دو تا استصحاب هم این اثر جواز تقلید بار نمیشه. حالا اینا دیگه مبناییه، اگر کسی اصل مثبت رو قبول بکنه که اصلا دیگه بحثی نداره، مثل خود ما اصل مثبت رو قبول داریم، وقتی اصل مثبت رو قبول میکنه میگه با استصحاب حیات جاری کن، ولو اثبات میکنن صحت استصحاب عدالت رو بر خودش یا ترتب عدالت بر خودش رو، که ترتب اونجا عقلیه، ولی ما اصل مثبت رو قبول داریم و با اصل مثبت حتی میتونیم بگیم آقا یه دونه استصحاب موضوع جاری کنید و مثلا رو تمام کنید. روی این مبنای ما که ما قائل به حجیت اصل مثبتیم، البته بدونید بزرگانی هم قائل هستن، مثل فرض کنید مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب بالا در ذهنم میان، یه عده از بزرگان قائلن و باز بالاتر کی یادشه؟ بالاتر قدما آقای من در الان یادم افتاد، ما در بحث اصل مثبت اونجا گفتیم آقا قدما اکثرشون اصل مثبتی بودن. نه خیر، با توجه به روایات اصل مثبتی بودن. نه همونجا شما همون موقع فرمودی هر کردیم ایشان همین دارن میگن، همونجا جواب دادیم و مصدر اصول حجت میرسن. بله حالا علیاله میخوام عرض کنم یه وقتی استیهاش نکنید، عرض میکنم که استیهاشی وقتی نفرمایید
حالا این نکته رو عرض بکنم، واقعا گاهی وقتا دادم یه خاطراتی هم داره. من رسائل میگفتم در همین مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی، صبح زودم رسائل میگفتم، جمعیت خوبی هم میآمد. وقتی به روایات استصحاب اونجا رسیدیم و مسئله اصل مسند مطرح شد، یکی از فضلا که الان خودش هم داره خارج میگه، البته من یادم هست ایشون درس من میآمده اما خودش قبول نداره، عرض میکنم که در درس نه اون موقع دوربین نبود، عرض میکنم که حالا اینا چیز نداره، خیلی خوشم آمد. او اصرار داشت به این که از روایات چه بسا بتونیم استفاده کنیم. همون موقع طلبه رسائل خون و واقعا یادم هست این، و منم گفتم اتفاقا نظر منم همینه، ولی خب حالا داریم الان رسائل میخونیم نمیتونیم این رو دیگه اثباتش بکنیم. ببینید علایانه هم از روایات خوبی استفاده میشود، هم عرض بکنم که ادله دیگه علایانه ما قائل به حجیت هست که مثبت هستیم. روی این حساب از من جنبندی عرض کنم آقای پاید عرض می شود که اگر ما اصل مسلم رو حجت دانستیم، دیگه نیازی حتی به دو تا استصحاب هم نداریم. یک استصحاب موضوع می کنیم، فرض ما نیست که ترتب عدالت بر این موضوع عقلیه، مسئله تمام. اگر اصل مثبت رو حجت ندونیم، اینجا باز دقت کنید، یه تفسیری میخواییم برای مطالب دیروز عرض کنیم. ما دیروز گفتیم کسانی که اصل مثبت رو حجت نمیدونن میگن آقا بر استصحاب باید اثر شرعی بار باشه. خب اینجایی که مرکبه دو جزئه، این جزء اثر شرعی نداره، اون جزء هم اثر شرعی نداره، نداره اثر شرعی، مرکب دارای اثر شرعی، لذا در حیث و بیس قرار میگیرن و این مشکل پیش میاد. و ما دیروز عرض کردیم مرکب نمیشه، اگر قابل شدیم به عدم حجیت اصلی مثبت نمیشه در استصحاب جاری کرد، مگر اینکه تفسیره اینه بگیم آقا استصحاب در حیات جاری کنیم، یه اثر شرعی دیگر غیر از جواز تقدیم دارش مترتب باشه، این مانعی نداره. بگیم آقا در حیات استصحاب میکنیم، خب وقتی استصحاب کردیم حیات کسی رو، معناش این است که لا یجوز تصرفی امواله من دون اذنه، درسته. بر این استصحاب حیات جواز تقلید که بر مرکبه مترتب نیست اما نباشه، ما یه اثر شرعی میخواییم، ولو یه اثر شرعی که الان ربطی به ما هم نداره و ظاهرن همین مقدار کافیه. اگر ما قائل شدیم به اینکه در استصحاب اثر میخواییم، لازم نیست اون اثری که الان دنبالش هستیم رو اثبات کنه. بگیم آقا استصحاب اگر اون اثر شرعی که ما دنبالش هستیم داره اثبات میکنه، اون شرعیش رو استصحاب جریان داره، نه ولو یک اثر شرعی دیگر که ابتلاء ما هم بهش نیست، کاری هم باش نداریم، ولی استصحاب میاد جاری میشه برای اون اثر شرعی و همین در موضوع مرکب کفایت میکنه.
من
حالا حیات کنم
که مثلا
نقرباجی
و نقربه
برای چه اشکال داره؟
بعد از اون طرف بیام این استثناء موضوعش به عنوان مستقل نگاه میبره برای اون خوده،
بعد همین استثناء بیاد
موضوع رو
ثابت کنه. چه اشکال داره؟ چرا؟ اشکالش چیه؟
شما به ما بگیم اشکال اینه، آیا شما استثناء ظاهر این فرمایشات خودوانی
که استثناء باید فی نفسه
موضوعش
اثر داشته باشه یا جزم باشه اثر داره؟
شما بفهمید؟ نه پس بود، نه من این رو نگفتم.
ببینید آقایونی مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای خویی میگن اگر استصحاب به عنوان جزء الموضوع برای اثر شرعی هم بود کافی، ما میگیم این درست نیست، برای ظاهر ادله استصحاب این است که خود استصحاب عدل شرعی برش بار باشه.
اما حالا بعدت فرمایش میشه یعنی که دوباره برمی کنه همین که ظاهری باید
اصلا برمی کنه. خب به چه بیان؟
شما میگه که چون از جایی که عدل داره
بله همین کافیه. بله چه اشکال داره؟ آقا ازده فرمایی ببینید شما همین شما آقای زبان آقای رحمان بوده زبان درسته. ببینید شما ما الان میخواییم ببینیم که آقا حیات را میتونیم استصحاب کنیم یا نه. میگیم آقا حیات استصحابش به نظر الی جواز تقلید نمیشه، حالا اما به نظر الی وجوب نفقه میشه. خب اگر به نظر به او شد حیات استصحابی الان داریم یا نه؟ تعبدن موجود میشه، یعنی شما فقط باید یه راه پیدا کنید. آقا بوش برخوما بده شما نه بیرون ما آقای رحمان بگو ما زندرانی ها اول جوش میارن بعد آروم درسته؟ خیلو اول جوش نمیخوام بگم اول حرف میزنم بعد فکر میکنن نه این یه راه خوبیست که دارم عرض میکنم یه خود تعمل کنید واقع ببینید ما آقا اجده بدید من میخوام این عرض کنم روی مبنای عدم حجیت عصف مصفه اگر برای استصحابی یه اثر شرعی در یک بابی درست بکنه چنانچه اون مستحب جزء الموضوع برای اثر شرعی دیگه کافیه. این تحقیقیست که امروز داریم ما مطلب دیروز اضافه میکنیم و مطلب داریم که پخته میشه. حالا تأمل بفرمید، حالا من نمیگم که تعبدن، من واقعا تقاضا نیست که آقایون حرفا خیلی فکر بکنه، چون خود منم خیلی فکر کردم تو دیگه ارتجالم بیارم یه حرفی بزنم، من واقعا زیاد روش فکر کردم. این روی مبنای عدم حجیت اصل مثبت که مسئله این چنین میشه که عرض کردیم. حالا اگر نتیجه این میشه اگر این جزء الموضوع نه نسبت به این اثر مرکب نه نسبت به اثر دیگه هیچ اثر نداشته باشه، ما میگیم اینجا دیگه راه برای استصحاب بسته میشه و این فرمایش مثل امام و حتی صاحب منتقا که فرمودن ایشون هم میگن در اینجا استصحاب جریان نداره، این در این فرض ما قبول میکنیم. این که این دو بزرگوار میگن اینجا دو تا استصحاب هیچ کدوم جاری نیست، روی این مبنا که بگیم اولا اصل مثبت حجت نیست، یک ثانیاً اثر بر این موضوع ولو در غیر این موارد هم با استصحاب جاری نشه، اما اگه در غیر این مورد با استصحاب جاری بشه همین مقدار برای استصحاب کفایت میکنه. این تحقیق در مسئله. حالا دنباله بحث رو انشاءالله روز سه‌شنبه 16 هم شده هایی داریم، انشاءالله 16 هم شروع میکنیم.